أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با شرایط من یقلت، شرایطی رو در عروه ذکر کردن. دونه دونه اینها را مورد بحث قرار دادیم، بر این مبنا که ادله اولیه تقلید عمده از سیره عقلا نسبت به خیلی از اینها عمومیت دارد و قید نداره، پس باید قیدش از ادله ثانویه اثبات بشه. و وقتی میایم سراغ اون ادله ثانوی، بعضی موارد اثبات اون تقیید مشکله. تعدادش قبلا ذکر شد. فعلا آخر کار بحثمون در مورد شرط رجولیت بود، اینکه حتما باید مرد باشه. به چه دلیل؟ انظروا الى رجل منکم، تو دو تا روایت دیدیم نه، این دلالت نمیکنه. این از قبیل مفهوم لقب است و مفهومش حجت نیست و یا محدودیت موضوع، نه تقیید. فرض اگر میخواستیم اینو دلیل بر جواز تقلید قرار بدیم، ممکن بود بگیم به این مقدار بیشتر دلالت نمی کند، اما میخواییم مقید قرار بدیم روی مبنامون بر عموم سیره، مفهوم نداره تا تقیید بزنه. اضافه بر این که این حالا در باب قضاست و امثال اینا بچاره خود. و به طریق اولا روایت عمر ابن حنزله که رجلن هم نداره، انظروا الى من کان منکم، میگن آقا ضمیر مذکر آمده پس معلوم میشه همش مرد است. ما اینو خیلی جا داریم در فقه، مخاطب احکام به ضمیر مذکره ولی یشترک درش زن و مرد، و این موجب اختصاص نمیشه. این ادله لفظیه به این شکل لم یتم. اینی که بگیم زن نمیتواند امام جماعت برای مردها بشه، بله، اما اولا برای زنهایی که میتونه، پس بگو میتونه مرجع زنها هم بشه. ثانیا امامت جماعت یه خصوصیاتی درشه که شاید اونا مانعه، من جمله تقدم النساء علی الرجال، که خودش یک مشکله است در باب صلات، شاید از اون بابته، و شاید جهات دیگر. یه تعلیلی نداریم که بتونیم از اون استفاده کنیم و تعمیم بدیم، اولویت هم نیست توش. پس اینم لایته. آقایون متأخرین، مرحوم آقای خویی، آمدن رفتن سراغ یک جهات دیگری، با اینکه همین اولویت را در بددروس معنی کردن، گفتن نه این چنین نیست، در تنقیح آمدن سراغ یک بحثی که نه، خلاصه این شأن مرجعیت مناسب با زنها نیست. حالا با بیانات مفصلی که کردن، اینو هم ما بارها نقد کردیم. و اون این که در این جریان قضیه اصل مرجعیت یعنی تقلید، جواز و تقلید، حجیت و قولهی للغیر خرد شده با یه سلسله لوازم، که اون لوازم هم گاهی هست گاهی نیست، گاهی کمتره گاهی بیشتر، نه میتونه تقلیدش درست باشه، اون لوازم رو نه به دیگری مراجعه کنه. هیچ کدوم لازمه قطعی شرعیش نیست. سوال و جوابش یوجب برخورد زن و مرد؟ نه. میتونه سوال و جواب کتبی باشه؟ نبینه. فی زمان ناهازا میتونه سوال و جواب تلفنی باشه، موبایلی باشه و امثال اینها، و هیچ گونه تماسی بین اونها برقرار نشود. اینها چیزاییست که حالا تو عبارات این بزرگوار آمده. چه کنیم؟ در مجموع بگیم لا یسمن من جوع ولا یغنی. نه، اینا دردی رو دوا نمی‌کنه. یه چیزی که بیشتر قابل به اصطلاح تکیه بود این که بگیم روایاتی که به خصوص در مورد زنها، نهی از مشاوره زنها، یا شاوروهن و خالفوهن یا رأیهم فی افن و امثال ذلک، این روایات به کلی تخطئه می کند مثلا قول زنها را، و بر اساس این میگیم فتواشون حجت نیست. این اما یک وقتی ها در یک فصل دیگری در کتاب القضا اونجا مفصل مطرح کردیم روایاتش را، روایاتی که ما افلح قومون امرتهمون نساء یا نسوتون یا امرأتون و امثال این تعبیرات، از اینا استفاده کنیم. نه، اونجا هم بحث مفصلی رو این روایات کردیم و جمع‌بندی بین اونها، نه اون مضمونش نه مانع از تقلیده و نه حتی مانع اونا چیزی در قضا بهش استدلال شده بود، نه نسبت به این که حالا قاضی زن نمیتونه باشه، اینم معلوم نیست. لا یشهد علی ذلک. پس چیزی نداریم از من. حالا اجماع نه، در اینجا ظاهرا ادعای اجماع نشده. نه ادعای اجماعی هم در این مسئله اتفاقا نداریم، که اگر داشتیم هم خب وجوهشون همینه، استدلال میکنن به همین وجوه، ولذا اون اجماع نمیشود. اضافه بر این، حالا دو نکته عرض کنیم. میتونیم بگیم آقا دلیل داریم بر جواز و تقلید عن النساء، دلیل داریم. یک، روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج میاد خدمت امام صادق علیه السلام، روایت مفصلی است. عبدالرحمن ابن حجاج، شایدم اسمشم از همین گرفته شده، پدرش در حقیقت کارواندار حج بود، خودش هم از این قبیل، حج زیاد مشرف میشد، ولذا در باب حج خیلی مسئله ها هست که سائلش از امام اینه. هر سالی که حالا میخواست مشرف بشه مدینه که میرسید، یک توبره سوال داشت که بره از امام، یک همیان سوال داشت که از امام سوال کنن. بله، سوالات زیادی هم ازش نقل شده، خیلی. من جمله این سوال که میگه قال قلت له، آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، قلت ان معنا صبيا مولودا، همراه ما یه بچه است که تازه به دنیا آمده، نوزاده. فکیف نصنع به، حالا میخوایم وارد حرم بشیم، محرم بشیم، این بچه رو چیکارش کنیم؟ فکیف نصنع به. امام فرمود به مادرش بگو مر امهو تلقا حمیده تسألها کیفت اصنعو به سبیانه ها. حمیده خانم حضرت بود، فرمود به مادرش بگو بره پلوی حمیده از او سوال کنه که باید با این بچه ها چیکار کرد، خودش با بچه هاش چیکار میکنه و امثاله. فعتت ها، مادره رفت پلوی حمیده، فسعلت ها کیف تصنع، پرسید چگونه با بچهش حالا در حرم میخواد وارد بشه چگونه. فقالت، حمیده فرمود، اذا کان یوم ترویه، اگر چنانچه روز ترویه شد که حالا میخواد برای حج محرم بشود، فاحرمو عنه، از جانب او لبیک بگید. بچه هست که نمیتونه لبیک بگه، اینشو نیابت کنید، از جانب او لبیک بگید. و جردو، از نظر لباس معمولی هم مجردش کنید، پسره نمیتونه در لباس خودش محرم بشه، محرمش کنید، مجردش کنید. و قسلو کما یجرد المحرم، بشوریدشم همون طوری که آدم بزرگ محرم مجرد از لباس میشود، و بعدم خب به این شکل کنه اینجور محرمش کنید. و قفو به المواقف، یکی یکی مواقف رو ببرید و در اونجا وقوفشون انجام بشود. فاذا کان یوم النهر، وقتی در منا هستید و روز ذبحه، فرمو عنه، از جانب او رحم کنید. و احلقوا رأسه، سر خودش رو حلق کنید. ثم زورو به البیت، بعد بیاریدش خانه خدا طوافش بدید. زورو به البیت. و مر الجاریه، کنه به مادر این بچه، حالا خانم خودت نمیخوای بغلش کنی، به کنیز دستور بده، ان تطوف به البیت، که او رو دور خانه خدا به چرخونه و طوافش بده. و بین صفا و المروه، و همچنین سعی بین صفا و مروه رو انجام بده. روایت یکه باب هفدهم اقسام الحج. این فرض ظاهره وقتی است که وارد شده بوده، حالا میخواد برای حج حجشو انجام بده، نسبت به حج سوال کرد. نگفت اونطور، ان معنا سبیا مولودا، شاید اصلا تو خود همون مکه متولد شده، شاید با اینم که میسازه، پس روایت مشکل نداره.
ما تقلید از مثلا حمیده رو،
حالا اجازه بدید اللهم بیر بگه، این اصل معنا که مربوط به حج اینه. حالا امام میگه برو از حمیده بپرس، آیا این مطلب رو با همین شکل از اول تا آخر حمیده از امام شنیده بود و داره نقل روایت میکنه؟ اینجور یمکنه؟ آیا این عادیه که عین این مطلب رو از اول تا آخر عیناً این مطلب رو از امام شنیده و نقل روایت میکنه یا نه؟ بله، از امام مطالب مختلفی شنیده راجع به قضیه حج و امثال اینها، برداشتش از اون مطالب اینه که حالا داره به ام حمیدن به حمید به این خانم امر میکنه. این برداشتش، برداشت معناش فتواش از کجا؟
الان هم فاروانه معلمه زن هست،
اون میاد همون معلمه زن میاد رساله رو وا میکنه، از رو رساله براش میخونه. همون خیلی خوب، اونا عین رساله رو. ما میگیم اینجا امام قبلا رساله کامل که ننوشته بود، آیا نسبت به این مطلب عین همین حرف را، این خصوصیات را از امام شنیده بود؟ ممکنه یه جمله عامی از امام شنیده که مثلا طفل احرام بسه یحرم و کما یحرم الرجال، یه کلی
خودش میخواسته بچه هاشو ببره حج، خودش پیش آمده پیش امام میپرسه آقا چجوری این بچه ها رو ببره، این امکانش خیلی
امام به او جواب داد تو این کار رو بکن، اما این خانم هم همین کار رو بکنه. این بالاخره اعمال نظر میخواد، بگو تنقیه منات، بگو اعمال القاء خصوصیت، هر چی. بله
شاید ما گفته اینجور باید حج ببرید بچه را، حج این گونه
باید. این شاید ها با این تفصیل من دارم همین میگم، نمیگم محاله، ولی آیا اینا عادیه؟ یک مقصد که همین الان خانم شما همین رو بلده؟ خود چی آقا؟ میدونم بلده؟ خیلی خوب، حالا همین شد، همینه که او وقتی دانست میگه از او بپرس، میدونم، ولی نه نقل روایت، بله مسئله رو فهمیده به علل مختلف، به پایه های مختلف. چرا؟ نه بله، یه بحث اینه که فقه صحبت استدلال برهانی نیست. وقتی یه طرف قضیه عرفن مستبعده به طور عادی، اونی که رایج‌تره مورد استدلال قرار میگیره. این یک نکته. دوم باز از این باب، اینو دیگه آقای دیانت بهتر میدونه، اهل تسنن در همون زمانها، زمان ائمه علیهم السلام، خیلی از احکامشون تقلیدن از عایشه بود و کسرا نقل عنه. حالا بله حالا خیلی از فتاواشون مشهوره، تقلید از عایشه بود که بعدم قولهای او در کتاب بخاری در صحاح دیگرشون شایعه. در رابطه با این تقلید، خب یه مسئله مبتلا به شیعه واقع شد، امام دست گذاشت روش که اونا نه، شماها احب با ان این که مثل تو عبانه مثل تو بشینه فتوا بده یا نه کنه چنی از تو تقلید بکنه، ولی هیچ جا تو این روایت نسبت به عایشه خیلی حالا یک گوشه ها زده شده تو روایت، یه چیزهایی در خیلی موارد کارهای او، اما هیچ جا نگفتن ای حال عهد تسنن شما حالا تقلید میکنید، خودتون راهتون جدا بسیار خوب، اما عایشه زنه، تقلید از زن که جایز نیست. نسبت به این مسئله هیچ رد نکردن، در حالی که اگر این طور بود تقلید از زن جایز نبود، میشد همین رو در مقابل اونا قرار داد. الان کله شاید واقعا حساب بکنیم 50% فقهشون مبتنی بر همینایی باشه که از عایشه نقل کردن. بله نخه بعد نه، یه مواردی است خبرش، نقلش یه موارد خاصی است، ولی ولی وقتی میتونستن نسبت به عایشه و قضیه جنگ جمل و نمیدونم فلان، ائمه خیلی گفتگو دارن تو روایات، همینی که عین این مطلب که پیغمبر گفت و قرن فی بیوت کن، چرا در اومدید از خونتون، اینا دارن زیاد، ولی در عین حال هیچ جا نیمدن بگن که آقایون عموم مسلمون ها، ایوه الناس نه خیل تقلید می کردن، مفروض نبود، اونا این کار رو می کردن. امام نسبت به اونها رد نکردیم مطلب رو. بله شما الان براتون این روشن شده؟ نه، اونا اهل تظنن بودن، با عایشه هم اعتقاد داشتن و بعد هم تقلید میکردن. اما این خصوصیت اگر درش بود که لا یجوز تقلید عن النساء، امام میتونستن این رو کنه بدون هیچ گونه نظر خاص، نه یک جانب صحبت کردن، نه اینکه بخوان علیه او صحبت، نه تقلید از نساء جایز نیست که این هیچ مشکل تقیه‌ای هم نداشت. باید باشه نبود در مقام، اولا باید در مقام بیان باشه، نه بیان، بیان به اصطلاح. نه یزدی نبود، بی خود به یزدیان نسبت بله عجب بله همه اینها اینا دایی اونا، ولی امام بفرماید تقلید از زن جایز نیست.
تقلید ما میکنیم
اونا هم همین بود کارش. نخه اونا قضیه تقلید، اوائل بحث تقلید عرض کردیم، قضیه تقلید در بین اونا خیلی زودتر از ما را افتاد. ما ائمه رو در اختیار داشتیم، هنوز صحبت تقلید مطرح نبود. بعد که یه خود جامعه گسترده شد، اون وقت امام ارجاع داد فرض به یونس ابن عبدالرحمن و امثال اونها. اما قبلش همونا بودن دسترسی به امام داشتن.
در اینا فوراً تداعیم که اینا از پیغمبر داره
غلط میکرد. نه این عبارت اون نقلش یه جور دیگه است، به قول آقا سمعت رسول الله یا قال رسول الله کذا یا امثال اینا. نه خیلی جاش که اینطوری نیست، استنباطات خودش بیان میکنه که دیدم حالا یه مسئله ای رو اینجوری شد پس حکم اینطوره.
همین دهاتای خودمون هم که بریم ببینی اگه یه مقامی خانمش هم برده بشه میاد مسئلهش از خانم آقا
بود. بله اون خانم آقا در حدی که از شوهرش شنیده یاد گرفته،
همین میگه چون این بالاخره همراهی
ها یه چیز هم بیشتر یاد نگرفته معمولا.
اما این تقلید از
خانم آقا دیانه ولی نه نه در عایشه اینطور نه، روایات عایشه رو فتاواش رو در صحیح بخاری مواردشو ببینید این چنین بله اینا تقلید های بله بله مردم از نه اونایی که فعل پیغمبر رو نشون میداده آره او خبر بود، او فتوا نبود، نه در مسائل شرعی نه نظر میداد روی اونها. من جمله از نظریات عایشه اینه که مثلا رضا در بزرگسالی هم بعد از دو سالگی به بعدم بله نشر حرمت میکنه، این که دیگه از پیغمبر نقل نکرده، پیغمبر هم یعنی چیزی نداشته. بله اجتهادش به عموم ادله تمسک کرده، اینو تطبیق کرده با این که به عموم ادله، این جزء فتاواش و قصال هازا زیاد مسائل.
کجا سابقا فرمود که این سیره هم جاره بین اهل سنت و ائمه اصل سیره رو تقریر کردن؟
بله من همین رو مخواب
تخته
باید نسبت به این قضیه نسا اگر جایز نبود نسبت به این مورد تخته کنن. نه مفهوم نداره، اگه داشت که از اول به همونا تمسک میکردیم، اینا که مفهوم نداره. بله اونا دست گذاشتن رو اینی که کسانی باشن که از فقه ما استفاده میکنن، بله اینو تصریح هم کردن. اما در مورد زن و مردش هیچی نگفتن، ساکت شدن، با این چیز سیره بوده در بین اهل سنت. بله نشد، امام باید بگه از اول کار، امام باید نهی کنه، امام باید نهی بکنه اگر جایز نباشه، باید بیان بکنه، بیان بکنه به اصطلاح شما. بنابراین از مجموع اینها استفاده میشه دلیلی بر شرط رجوعیت که نداریم هیچ، چه بسا اقامه دلیل کنیم بر خلافش. شرط دیگری از شرایطی که عرب ذکر کرده، ولی حریه عبد نباشه. اگر عبدی شد مجتهد که ان لا یجوز تقلید ان او ولو کان عالم، اینم دلیلی برش نداریم الا یه سلسله استحسانات که الان یک عبد بیاد و بشود چنین و چنان، خب نظائرشو در جریانات قبل هم دیدیم و نه اینا چیزی نیست که بشه. بله نسبت داده شده به مشهور، ادعای اجماع هم باز در این مسئله نیست. مشهید اولی کسی شاید که میگه اعتبار داره، حریت به مشهور هم نسبت میدن نمیدونیم، ولی در هر حال دلیل خاصی برش نداره. شرط دیگرش هم حیاته و شرط بعدش هم اعلمیت. در عبارت اینجای سید که اینا رو قبلا مفصل هر دو عنوان رو روش بحث و گفتگو کردیم، حیات حالا دلیلش چی؟ مطلقا یا بقا به اصطلاح حدوثاً جایز نیست، بقاءنش جایزه. و همچنین اعلمیت به چه بیان؟ آیا دلیل لفظی داریم یا نه؟ دلیلش همون خصوصیت عقلیشه؟ تمام. شرط بعدش طهارت المولد، ولد و زنا نباش. حالا نه ولدم این از زنا، بعد خودش شد آدمی و افتاد تو طریق علم و یاد گرفت و مجتهد، مجتهد آل العال و اعلم از دیگران، آیا این لا یجوز تقلیده؟ مرحوم آقای حکیم اینجا یه تعبیر این چنینی داره که انها داخلتون فل ایمان بنا ان علا کفر المتولد من الزنا. سابقا گفتیم باید مؤمن باشه، ایمان شرط مثلا، و ولد و زنا که مؤمن نیست، بناءن علی الکفر. اما بناءن علی خلافه که نه مسئله مورد اختلافه، اگر گفتیم نه ولد و زنا کافر نیست، فلا دلیل علی اعتبارها، دلیلی نداریم بر اینکه این شرط معتبر باشه. غیر الاصل اصالت و عدم الحجیه، ولی این اصل محکوم فرزنه به بنای عقلا، دلیلمون بر حجیت بنای عقلاست، بنای عقلا شاملش میشه. نه ان روزه دعول اجماع علی، در شرح لمعه ادعای اجماع شده بر این مطلب. در این رابطه حالا آقای حکیم اینا رو یه مقدار با اختصارم گذرونده، قضیه کفر ولد و زنا آیا اصلا این احتمالش هم مطرحه که ایشون میگه بناءن علی ذلک؟ بله بعد بناءن علی خلافه. کسی گفته واقعا ولد و زنا کافرون؟ ها بله یه مطلب هست. اگر بیایم بگیم این ولد الزنا تا وقتی که هنوز صغیره و غیر ممیز، اطفال دیگر به حکم مسلمان هستند به تبعیه، و این مثلا تبعیت درش نیست، تبعیت در ولد الزنا نیست، پس محکوم به اسلام نیست تا وقتی که خودش ممیز بشه شهادت این رو بگه یا بالغ بشه شهادت این رو بگه، اون وقت میشه مسلمان. چی آقا؟ بله نه ولد الزنا نه، تبعیت تبعیت مطلعه مختلف خودش یه امر تعبدیه، نه امر تعبدیه، بچه دو ساله سه ساله علا هر جا باشه، تو ولاد کفرم باشه پدرش مسلمان باشه، او محکوم به اسلامه.
غالبا میگن که
محکوم غالبا بحث نداره، ادله هم داریم اونو بحث داریم.
ولد زنایی که از زن و مرد مسلمان،
بله بله، میگن تبعیت نداره. شما اصلا بچه یه ساله، دو ساله، سه ساله به چه حساب میگید مسلمانه؟ به اعتبار پدر مادرش. اینجا غلط کردن پدر مادرشون، نه اینا ربطی به اون نداره. ها در همین حال هست. پس این عمده اینه، بگیم محکوم به اسلام نیست، چون اسلام طفل غیر ممیز ناشی از تبعیت و این تبعیت در اینجا نیست. اما این معناش نیست که کافرون. دارم همین حرف آقای حکیم رو تحلیل میکنیم که ایشون میگن بناءً علی کفره. ما در بین فقها کسی ندیدیم همچین چیز رو بگه. ظاهر عبارت ایشون اینه که کنه قول معتبری است در بین فقها، عده اینجور گفتن. نه، یه همچین چیزی رو ما نداریم. پس بنابراین اون که نیست.
بین کفر و اسلام یه واسطه هم داریم،
بین کفر و اسلام. بله بله بله، هیچ کدوم محکوم به هیچ کدوم نیست. میایم رو این که حالا بناءً علی خلافه، خب بله، دلیلی بر اعتبار طهارت المولد نداریم، عموم سیره عقلا را هم داریم، ولی ادعای اجماع شده در روزه. خب اجماع در این مسئله میدونیم یه اجماع حادثه و پایه درست این اجماع نداره، بنابراین این اجماع هم نمیشه بهش اتکال کرد و ثبوت اجماع مشکل. و این یک، این اجماع از زمان مرحوم شهید ثانی ادعا کرده. برید آیا ببینیم اصلا در کلمات فقها قبل از شهید اینا کجا مطرح شده و چند تا فقیه و نمیدونیم، یا شاید کم و بیش باشه، اما اجماعی بوده که بشه ادعا کرد. باز در اینجا بعضی آمدن گفتن در باب امام جماعت این قید رو داریم، یکی از شروطش طهارت المولده، یا در قبول شهادت در نزد قاضی یکی از شروطش طهارت المولده در تقلید به طریق اولا. این هم سابقا گفتگو شد که نه، این به طریق اولا در تقلید ثابت نیست. در شهادت عدالت میخواد حتما، اما در تقلیدم میخواد. اونجا به این مناسبت گفتیم در تقلید اونی که میخواد بدونم این در استنباط رأیش فحص کاملشو کرده، دقتشو انجام داده یا نه، و به عبارت اخرى به طریق صحیح اتخاذ رأی کرده یک، ثانیاً اون چی که میگه رأی من اینه دروغ نمیگه. ما اینو میخواییم، بیش از این دلیلی برش نیست. پس بنابراین همون اشکال اینجا هم میاد، نمیتونیم مقایسه کنیم. به خلاف نماز جماعت که دلیل خاص داریم و لزوم عدالت، به خلاف شهادت که دلیل خاص داریم و لزوم عدالت، اونا در اونجا هست ولی در اینجا نمیشه گفتیم. پس اینم نمیشه. البته
مدعی میگه در بحث قبول شهادت حتی اگر بداند که راست میگه بازم شهادتش قبول نمیشه در باب شهادت. بله، اونو اینجا ملاک قرار میده که بلایی که احراز بکنیم داره راست میگه، ولی باز نمیتونیم تعبدا قبول بکنیم.
این که دیگه بدترتر شد. اون اگر چنین چیزی در شهادت باشه اون تعبده. البته وقتی شهادت خبره، برای این است که ما وقتی که خود بدونیم دروغه اصلا برای اون قبلش قابل شهادت نیست. وقتی علم دارم به خلاف شهادت ماله وقتی است که مشکوک باشه واقع، اون اصلا موضوع منتفی میشه. اون چی که مهمه اینه که در این مسئله ثمره عملی هم نداره. اینی که حالا یک کسی رو در جامعه تشخیص بدیم که ولد الزناست، از کجا؟ بچه‌ای متولد شده از یک زن، از کجا میگید این ولد الزناست؟ شاید به نحو صحیح شرعی بوده، احتمالش کافیست؟ احتمال که شد فعل دوتا مسلمان، فرض اینه زن و مرد مسلمان، فعل هر دوشون حمله بر صحیح میشه. نتیجتاً ما عملاً جایی کمتر، نادراً اتفاق میفته که یک موردی را یقین کنیم که این چنینه، که حالا بله اونجورم شده باشه. بنابراین این مسئله قلیل الجدوا، ولو دلیل نداریم برش. و بعد از این در عبارت سید، مخالفاً لهوا مطیعاً لامر مولا لم یکن مکبن علی الدنیا و امثال ذلک، اینایی که عبارتهاش در اونجا آمده. خب اینا که گفتیم همه یحمل خود این صفات بر طریقیت برای اطمینان به قولش و الا خصوصیت نداره.
در باب عدالت فرمودید
که صحبت‌های بله اون بحث اصل عدالت معناش چیه؟ مسئله بعد، مسئله چندم به اصطلاح طبق عروه، مسئله 23 العدالت و ملکتون کذا، یه بحث مستقل نیست. بله این مسائل، این قسمت ها که در عبارت سید هم در متن عروه آمده، عرض کردیم اینها در تفسیر امام عسکری سلام الله علیه و در اونجا اولا خب بحث ضعف سندش میاد، ثانیا همه اینها طریقیت داره برای اطمینان به قولش و وثوق به قولش، نه اینکه این صفات خودش موضوعیت داشته باشه. بله از نظر حالا فتوای فقهی این چنینه، ولی من در اینجا میخوام یه جمله را بالمناسبه عرض کنم. ممکن است انسان نسبت به علم یک کسی اطمینان داشته باشه، از این نظرم که استفراغ الوصف میکنه و بعدم قولش هم راست میگه، درست میگه. در این حال یه نکاتی هست که حالا در روایات بعضی جاها به عنوان اورعیت در روایت مقبوله مثلا در یه جاهایی روش تأکید شده. آیا اینجور نیست که هرچه ورع انسان بیشتر بشود، خداوند واقعیات را بهتر نشونش میده؟ العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا. خیلی اینها باید الهام بشه، خیلی از این علوم اشکال جواب اینا یک نوع الهامیست. فقیه میخوابه شروع میکنه فکر کردن، حالا دیگه نه کتابی هست و نه چیزی، تو خواب یه مرتبه، تو استراحت یه مرتبه به ذهنش میاد این چنین. اینا یه عنایات الهی میخواد. من معتقدم ورع هرچی بیشتر باشه از این نظر یه تأثیر خاص داره، چیزایی که شارع قید نزده تغییر نیست، و الا چه بسا مشکلاتی در جامعه پیش می آورد. ولی که در این حال یه واقعیاتی است که نمیشه منکر شد. هر مغزی و هر ذهنی آمادگی القای علوم الهی رو نداره، بلکه اینو الهام و توجه الهی میخواد. و این ورع هرچی بیشتر باشه، اگر کسی آلوده به امر دنیاست، به تعبیر روایت مکبم علی دنیا، آیا این آمادگیشو داره که مورد عنایت خدا قرار بگیره؟ ایناییست که قابل توجه در اینا، ولو نه به عنوان یک قید شرعی، قید فقهی به اصطلاح، اما از نظر عرفان الهی اینا مؤثره. و انشاءالله از خدا بخوایم توفیق بهمون بده هرچه بیشتر به خدا نزدیک بشیم تا بتونیم بهتر ارادات الهی رو درک کنیم و بهش برسیم. خب تا اینجا خب خیلی از قیود را اشکال کردیم. البته آیده اصلانی هر روز یه جمله فرمودی که من یه نری بگی فلان جا هر جایی که فلانی اینا رو هیچ کدوم قبول نداره تعبیری که کرد اینجا که چی؟ چی؟ نه هنوز هیچ کدومشو یقین نداری. حالا هر چی داری بگو الان که بعد نگی همینو میدونستم. هر چی داری همینو بگو. کل ذالک مبنی بر این بود که دلیل ما در جواز تقلید سیره عقلا باشه. هی هم گفتیم سیره عقلا عامه، اینجا هم شامل میشه، اینجا هم شامل میشه، اینجا هم شامل میشه، قیدش رو اثبات کن. اما آیا تم سیره عقلا برای این مطلب؟ اگر کسی بیاد بگه نه اصلا ما سیره عقلا رو قبول نداریم، ما اونجاها رو این مبنا حالا اینا همه سیره عقلاست، بعد آیات و روایات عام و فلل عوام ان یقلدوه یا من اصطلاح اهل ذکر فسألوا اهل ذکر، اینا هم همه میگفتیم ارشاد به همون سیره عقلاست که دیگه دلیل دیگه ای نداشتیم. اون وقت میامدیم در مورد تقلید برای ما چیزی باقی نمیموند از این نظر الا سیره مسلمین. میگفتیم در این حال همه اینا که از کار بیفته تقلید سیره مسلمین بوده، مطلبی رو که الان در اون بحث قبلی هم بالمناسبه بهش اشاره کردیم. اهل تسنن زمان ائمه سالهای سال بود کارشون تقلید بود از مفتیان خودشون، امام آمد فرمود کار درست، اما نه از اینا، از امثال کسانی که عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا مورد رو عوض کرد، در حقیقت تقریر کرد سیره را ولی مورد رو عوض کرد. دلیل ما روی این مبنا سیره و غلارت منکر شدیم، باید برسیم به سیره مسلمین و امضای امام. امام سیره مسلمین رو امضا فرموده. اگر اینجور شد اون وقت یه اطلاقی نداریم تو سیره مسلمی. یکی یکی از همین قیود رو بیایم از اول بگیریم، عقل، بلوغ، چه و چه، یکی یکی اینها، آیا سیره دارید بر این که بوده است در بین مسلمین این که از یه بچه تقلید میکردن؟ آیا سیره دارید که بوده است در بین مسلمین ولو مسلمین اهل تسنن که مثلا از دیوانه تقلید میکردن؟ و قصه هازا اونای دیگه باید سیره بر اونا قائم بشه، سیره مسلمین. سیره عقلا همین دارا دونه دونه میگفتیم بله عقلا این سیره رو دارن، فرقی هم نمیکنه براشون. اما آیا در سیره مسلمین هم اینا رو داریم؟ اینجا که میرسیم میشیم لنگ. و وقتی شدیم لنگ چی؟ لم یتم، همین اندازه لم یتم دلیلون بر حجیت قول فاقد این شروط. حتی این شرط اخیر طهارت المولد، نسار حالا با اونا میتونید درستش کنید، بله آقا شاید بالاخره ما حجت میخواییم، ما حجت میخوایم، باید ما احراز کنیم این سیره را تا دلیلمون قرار بگیره برای جواب تقلید خودمون. ای وای، بعضی جا میگیم، کجا میگیم؟ ببین حضرت آقای دیانه گفت جا به جا چی؟ یه وقتی داریم چی رو میخوایم ثابت کنیم که یه جایی میگیم یه وقتی یه عام داریم میخوایم خلافش رو ثابت کنیم، میگیم سیره ثابت نشده. ولذا نه به اون عام تمسک میکنی. اینجا نه، فرض اینه خود اون دلیلمون همین سیره است، پس باید سیره اثبات بشی، به صرف عدم اثباتش کاری ازش بر نمیاد. و اگر اینو گفتیم کل مسئله عوض میشه. آیا هستنی ها؟ باید بگیم همه اونا شرطون. حالا میرسیم فقط در قضیه رجولیت که بگیم دو تا دلیل بر خلاف داریم، این و او، و وقت حالا توش بیفتیم که اگر فلان احتمال درش بود وقتی سیره داشتیم مثلا و امثال اینا، اون وقت ببینیم آیا چنین چیزی شرط هست یا نیست، میریم نبال بستش. اینجا برسیم قضیه میشه برعکس. اما در قضیه سیره عقلا و اینکه همه آیات و روایات هم ارشادون الیه و کذا، عمده مشکلی که مطرح کردند، اینا بحثایی که اول بحث تقلید خیلی وقت در سال گذشته بحث شد، این بود که آقا شاید در بین عقلا از قول اونا براشون اطمینان حاصل میشه. یه آدمی که میره به یک دکتر یا متخصص یا در هر مرحله رجوع میکنه، از قول او مطمئن میشه، عمل میکنه. نه که تقلید باشه. تقلید هو الاخذ به قول الغیر چی؟ تعبدن بدون اطمینان. قول او تعبدن برای من حجت باشد. اما شاید اونی که در بین عقلاست ان تعبده نیست، ان اطمینانه نه. معمولا هم در عرف این طوره، یه خبره ایست از یه جهت، حالا از نظر طب، از نظر مهندسی، از نظر معماری، از نظر جهات دیگر، این خبره را به یه خبره ای که اطمینان داره میره سراغش، به اونی که اطمینان نداره نمیره اصلا، و از قول او اطمینان پیدا میکنه به اون مطلب که این دارو خوبه یا این غذا مضره و امثال ذلک. و از این نظر پس سیره عقلا نمیتونه جواز تقلید رو اثبات کنه. اشکال در سیره عقلا از این بابه. اون وقت نتیجتاً آیات و روایات هم همش میشد منزل بر این گونه موارد، بر جاهایی که یوجب الاطمینان. این اشکالیست که خب خیلی از بزرگان مطرح کردن و از این جهت سیره عقلا را زیر سوال بردن. عنایت کردید که اومدن گفتن پس دلیل سیره مسلمی. اما ما بله اجازه بدید من تموم کنم بعدش در خدمت شما میگیم، ولی ما در همونجا در ذیل مسئله گفتیم نه، ما دلیل داریم بر اینکه سیره عقلا بر عمل به قول به اصطلاح متخصص خبره در هر مسئله ایست تعبدم. به چه دلیل؟ یادتونه؟ شما که میخواستی همه اینا رو بگی لاغل این اندازه یادتونه آقای دستانی؟ میگیم دلیل داریم بر این که رجوع به مجتهد، رجوع به اهل خبره، رجوع به متخصص صرفا عمل به قول اوست تعبدن. نه حالا تعبد شرعی، تعبدن این بناگذاری بر قول او بدون این که اطمینان برای خودش پیدا بشود. به چه دلیل؟ در این سیره عقلا رو بحث میکنیم، تو مردم، تو همه عقلا، تو همه دنیا، ایران و غیر ایران و آمریکا و فرانسه و همه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در تمام خصومت‌ها تو دادگاه‌ها که میرسه به قول خبره تمسک می‌کنن، کارشناسش از جهات مختلف، و اگر حجیتش رو این بود که اطمینان پیدا بشه هیچ وقت نمیتونست به جایی برسه، برای اینکه در هر منازعه بین خصمین یه خصم به قول یکی استناد میکرد، خبره اینطور میگه، دیگری میگفت از قول این برای من اطمینان حاصل نمیشود. پس هیچی، این خافی بود، خیلی راحت بود اینطور منکرش شدن. در حالی که میبینیم نه، وقتی استدلال میشه به قول خبره در منازعات، حالا چه منازعه در دادگاه باشه چه بین دو نفر باشه و امثال اینها، یک تفاهم قوله، پس نیاز به اطمینان پیدا کردن نداره. پس باز بر میگردیم به سیره عقلا و عموم سیره عقلا و بحثای قبل.
پس بگیم شما این
رو ندارید چه چی؟
این قیود هنها رو ندید پس دیگه؟
نه بله
حالا،
ولی نه، بازم میخواستم حالا همین نکته رو بگم. اون چی که اینجا تموم میشه، حالا چه در اینجا یا بیا فرض کن در باب محللات نکاح، اینا یه چیزی نیست که فوری بره خارج نقل بشه. ما صرفا به عنوان بحث فقهی اونم در جلوی عده فضلا مطرح میکنیم تا ببینیم به چه نتایجی میرسیم. اما حالا از نظر القاء در جامعه، نه خیلی چیزها رو نمیشه اینطور گفت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی در یه فتوایی در باب صلات قصر یا مسافر یا امثال اینا بود، یادم معروف، ایشون به یه نتیجه ای رسید. بعد یکی از شاگردها اشکال کرد که آقا شما در حاشیه عروتون خلاف این گفتید یا اینو اشکال کردید فلان اینها، چیه مرتبهشون؟ خب با اون طبع خاص خودش خیلی هم ناراحت شده، عصبانی، گفت اینایی که اینجا میگیم کاری با حاشیه عروه نداره، اون یه بحث جداییست برای خودش. بله اینا بحث علمیست، برای اینکه شما بزرگان روی تیکه تیکه اینا بعدها فرصت پیدا کنید، فکر کنید، نقض کنید، اشکال کنید، ایراد کنید، به نتایج دیگری برسید. اینا ما یک کلیدیست میزنیم، جرقه هاییست میزنیم برای آمادگی اذهان مبارک شما، ولی این چیزی نیست که حالا بشه نقل کرد و جایی گفتگو کرد. حالا بحث قبلی ما، بحث فقه، در اینجا به سر مطلب رسید و تعطیل کردن، تعطیل شد یا تعطیل کردیم یا تعطیل کردند برس شکل به اصطلاح. بله اینجا هم خب الان سر مسئله بحث عدالت را، با اینکه مسئله 23مش که العدالت و ملکتون کذا سید اینجا مطرح کرده، ما اون بحث را در جای دیگه به مناسبت حالا یادم نیست مفصل مطرحش کردیم، روایاتش و ادلش و نتیجهش و اینها، که در این مباحث عروه اینجا در دوره های سابق هم مطرح نکردیم. باقی میمونه از مسئله 24م، باز مسائل و فروع تقلیده تا مسئله 64م 65م که در عروه الان یادم نیست دقیقا چند مسئله داره، 72 تا، تا مسئله 72 همه از فروعات، بعضیاش آسون بعضیاش هم مشکلتر و قابل بحث و گفتگوی بسیار. و حالا اینا موکول میشه انشاءالله به بعد از ماه صفر، روز دوشنبه پنجم ماه اینطور قرار شد، دوشنبه پنجم ماه انشاءالله. حالا اون وقت بعد از ماه صفر باز دنبال همین مسائل رو ادامه بدیم تا آخر این مسائل شاید حدود 20 تا بحث دیگه باشه، یا نه دیگه برگردیم طبق پیشنهاد خیلی ها از اول اصول دوره پنجم رو شروع کنیم اگر خدا عمری بده. این دیگه حالا انشالله گفتگوش اول سال، اول سال ربیع، اول ربیع اول و پنجم ماه ربیع الاول اگر زنده موندیم. از همه آقایون التماس دعا داریم، عذر میخواییم اگر توی بحث حالا گاهی شوخی گاهی جدی یه کلامی گفتیم که موجب رنجش بعضی از دوستان شده، از همشون عذر میخوام و حلالیت میخوام، من جمله آقای مهدی پور که خب خیلی وقتا خدمتشون شوخی میکنیم دیگاهی جان مطلب. خداوند انشالله به همه تون توفیق عطا کنه انشالله.